ساعت 9 بامداد، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی میگوید صحبت تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا قدم کوچکی بوده و او قصد دارد قدم‌های بلندتری بردارد. باراک اوباما میگوید تنها در صورت باز شدن ادارات دولتی حاضر است با جمهوری‌خواهان مذاکره کند. و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از احتمال اجازه به ایران برای ادامه بخشی از غنی‌سازی خبر داد. با درود فراوان، کیانه معنوی هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مکالمه تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها یک قدم کوچک بوده و او قصد دارد در آینده قدم‌های بلندتر بردارد. آقای روحانی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که معتقد است دولتش در 45 روز گذشته برای تعامل سازنده با جهان گام‌های مهمی برداشته است. حسن روحانی همچنین در پاسخ به منتقدان خود گفته است که دولتش از انتقادها استقبال می‌کند، به شرطی که لحن انتقادها مؤدبانه و اخلاقی باشد. مکالمه تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما در نیویورک انتقادهایی را در پی داشت و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان این تماس تلفنی را اقدامی اشتباه توصیف کردند. در حالی که تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا وارد سومین روز خود شده است، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید تنها در صورتی حاضر است با جمهوری خواهان مذاکره کند که با بودجه لازم برای بازگشایی ادارات دولتی موافقت شود.
Until we make sure that Congress allows Treasury to pay for things that Congress itself already.
باراک اوباما در جلسه روز چهارشنبه خود با رهبران ارشد کنگره همچنین خواستار بالا بردن سقف بدهی‌های دولت شد تا دولت بتواند تعهدات مالی خود را انجام دهد. در پی رد لایحه بودجه سالانه در مجلس سنای آمریکا، بخشی از دولت این کشور از بامداد سه‌شنبه تعطیل شده و حدود 800 هزار تن از کارکنان دولت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند. و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت دولت‌های غربی در حال بررسی این احتمال هستند که در چارچوب دستیابی به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به ایران اجازه دهند تا مقداری از غنی‌سازی اورانیوم خود را ادامه دهد. نگاهی بود به سرخط خبرها تا این لحظه از رادیو فردا. در اینجا هنگام بخش دیگری از برنامه قربانیان 88 رسیده است که از شما دعوت می‌کنیم به این برنامه توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
زنی با چشم‌های آبی روشن به منظره‌ای که از پنجره خانه‌شان پیداست خیره شده است. مرد خودش را آرام به جلو خم می‌کند و سپس به صورت زنی که چشم‌های آبیش در صورت گرد و بیقرارش دودو می‌زند نگاه می‌کند و می‌گوید نگران نباش، ایران خانه ماست و بیشک در ایران کنار بستگانمان خوشبخت‌تر زندگی خواهیم کرد. این مرد پس از پایان دوران تحصیلیش در یکی از دانشگاه‌های فرانسه به ایران برگشته، اما سال‌هاست هم خودش و هم همسر جوانش میان رفتن و ماندن با تردید ماندن در ایران را انتخاب کردند. تنها نگرانیشان آینده فرزندانشان است. آنها دختری 21 ساله به نام مریم دارند. مریم با انبوهی از موهای سیاه و چشمهای درشتی که زیر ابروهای به هم پیوستهش برق میزند، بی مقدمه خودش را میاندازد وسط بحث پدر و مادرش و از زمین و زمان برایشان حرف میزند. او تند گره روسریش را باز میکند و سپس برای پدر و مادرش شروع به رقصیدن میکند. مادر چشمهای آبیش را به چشمهای سیاه دخترش میدوزد و سپس با صدای بلند میخندد. پدر اما از شوق گریهش میگیرد. مریم با شیطنت دستهایش را دور گردن پدرش حلقه میکند و میگوید: بابای خوبم، من از کجا بفهمم که تو خوشحالی یا ناراحت؟ چون در هر دو صورت چشمای تو همیشه خیس اشک هستند. پدر مریم سودبر میگوید: رقصیدن کار همیشه مریم بود وقتی که ما را نگران میدید.
این مریم اصلا یه هنرمند بود، خدا میدونه. ایشون وقتی بلند میشد، هر یک دو ساعت بلند میشد تو اتاق جلو من میرفت، گریم میگرفت. خدا من اینقدر اینو هنر داده بود، با من خیلی خوب بود، خیلی خیلی دوستش داشتم. تنها دختر من بود، من دختر دیگه ندارم.
چند روز از انتخابات پر اما و اگر ریاست جمهوری ایران در خرداد 88 می‌گذرد. مریم سودبر همانند بسیاری دیگر از جوانان نگران است. کمتر می‌خندد و کمتر حرف می‌زند. مادرش حال او را می‌فهمد و پدر نگران است که مبادا مریم به سرش بزند و به معترضان در خیابان بپیوندد. آنها شنیدند که مردم در روز 25 خرداد به خیابان آمده بودند و با صدای بلند شعارهای اعتراضی سر دادند. مادر طوری که حواس بقیه اعضای خانه را جلب کند، صدای تلویزیون را بلندتر می کند. صدای آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در خانه می پیچد. امروز 29 خرداد است و او در خطبه نماز جمعه برای مردم سخنرانی می کند.
رئیس جمهور مملکت را که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردن، صریح ترین اهانت ها به رئیس جمهور قانونی کشور شد.
مریم خودش را می زند به نشنیدن و وارد اتاقش می شود. تا شب دیگر کسی در این مورد حرفی نمی زند. صبح که از راه می رسد، باز هم بیان که اعضای خانواده اشاره مستقیمی به موضوع راهپیمایی و قرار مردم برای اعتراضات خیابانی بکنند، نگرانی را توی صورت یکدیگر تشخیص می‌دهند. تلویزیون از صبح در چند بخش خبری و با زیرنویس اعلام کرده که هیچ مجوزی برای راهپیمایی معترضان امروز صادر نشده است. مادر چند بار از جایش بلند می‌شود، دور آشپزخانه می‌چرخد و دوباره با دست‌های خالی برمی‌گردد کنار میز صبحانه. پدر مریم نیست امروز آرام و قرار ندارد.
یه خرداد بود، زمیر ناخودآگاه هم مثلا به من گفتش که به مریم مثلا بگم که مثلا امروز دانشگاه نره. من اون روز به مادرش گفتم که مریم امروز بگید که بید دانشگاه امروز بزنه نره، دلشوره دارم، نمیدونم چرا. مریم بیدار میشه، مادرش بهش میگه بابا اینجوری گفته. گفته بابا تفلک چه میدونه من امروز آخرین امتحانمه. چون یه چیزایی از مریم بالاخره من احساس میکردم. اون روزم یه رو سریع سر سرش بسته میبنده میره بیرون.
مریم در گوشه ای از خیابان کنار دوستانش ایستاده، شال سبزش را تند تند از سر باز میکند و میبندد به تمام صورتش. به جز سیاهی چشمهای او دیگر چیزی از آن صورت پیدا نیست. او به همراه دوستانش با حیرت به صحنه های کتک خوردن مردم نگاه میکند. حالا دیگر ماموران ضد شورش نیست در کنار لباس شخصی ها به جمعیت معترض حمله میکنند و آنهایی را که از چپ و راستشان در میروند با باتون میزنند. مریم از حلقه دوستانش جدا می شود. او پیش می رود و چند مرد جوان با باتوم هایی که در آسمان می چرخانند پشت سرش می دوند. جمعیت نیست یک صدا فریاد می زند. مریم با دو دستش محکم سرش را گرفته و ناله می کند. باتوم یکی از ماموران به سر او فرود آمده. دوستانش میخواهند مریم را به بیمارستان منتقل کنند، اما پسر جوانی فریاد میزند بیمارستان ها امن نیست، بعدش او را زندانی میکنند. مریم دیر کرده و حالا مادرش پای تلویزیون نشسته است. خبرهای خوبی از خیابانهای ایران نمیرسد. مردم از شبکه‌های اجتماعی میبینند که دختری جوان در درگیری‌های روز شنبه 30 خرداد با صورتی خونین نقش زمین شده است. مریم آرام آرام روی پاهایش می‌ایستد و به چشم‌های نگران کسانی که او را به میان گرفتند نگاه می‌کند. می‌گوید کمی سرم سنگین شده، اما می‌توانم راه بروم. او با همراهی دوستانش به خانه برمی‌گردد، ولی ترجیح می‌دهد به خانواده‌اش هیچ نگوید و آنها را نگران نکند. حالا دوستانش نگرانند، اما خانواده‌اش آرام گرفتند که دخترشان به خانه برگشته است. همزمان تلویزیون‌های سراسر جهان خبر مرگ دختر جوان ایرانی به نام ندا آقا سلطان را مخابره می‌کنند. مریم به اتاقش می‌رود. اسخر سودبر پدر مریم در گفتگویی که بعد از 3 سال سکوت مطلق این خانواده با او داشتم می‌گوید دخترم عصر 30 خرداد وقتی به خانه برگشت موهایش را جلوی آینه شانه زده و بدون آن که مثل همیشه حرفی بزند تنها مشغول آرایش کردن صورتش شد و سپس به اتاقش رفت، اما دیگر بیرون نیامد.
داداشش یهو متوجه میشه ساعت 3، مریم چراغش خاموش نیست. بعد تو دل خودش میگه چرا این مریم آخه نخوابیده، این جلان دارم میشم آب بخورم به مریم سر میزنم. بلند میشم نزدیک های 3:30 میشه، مریم چراغش خاموش میکنه، داداشم خیالش راحت میشه میگه نخوابید. نگفت مریم تو اتاق خلوت خودش میمیره.
شیرین نام یکی از دوستان مریم است که در همان روزهای نخست از پشت تلفن صدای گریه های خانواده مریم را میشنود. 1 سال میگذرد و اگرچه نام مریم سودبر با پسوند اطباتان در لیست کمیته بررسی وضعیت آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده آمده بود، اما هیچگاه کسی نامی از مریم سودبر نشنید. شیرین دوست مریم سودبر بعد از 1 سال دلش قرار نمیگیرد با ستاد شناسایی و بزرگداشت کشته شدگان جنبش سبز ارتباط برقرار میکند و سپس نامه ای می نویسد و از مردم می خواهد آنچه بر مریم رفته است را رسانه‌ای کنند تا به گفته او مریم غریب نباشد. او در نامه‌اش نوشته است یکی از بچه‌ها به من زنگ زد و گفت که مریم مرده. من باورم نمی‌شد. در حال گریه شروع کردم زنگ زدن به خانه‌شان که آنها گفتند فاقیت دارد. یکی از نزدیکان مریم می گفت که از خانواده‌اش تضمین گرفتند به شرط اینکه خانه‌شان را عوض کنند و سر و صدایی نکنند می توانند جسد را به خاک بسپارند. بعد از 3 سال صدای پدر مریم هنوز شکسته و هراس خورده است. او میگوید من فقط نگران بچه های دیگرم هستم و به همین دلیل 3 سال سکوت کردم.
پدرش قانونی من صدا کرد باقی این دختر شما یه ضربه تو سرش خورده. گفتم خب بنویسی خوب، اگه بنویسم نمیذارم دخترتون رو در خودتون نمیدن. اونم یه نمیشت و بردیم به اشتر را قصدی 257 دفنش کردیم، خط گرفتیم. یه روز محل کار من اومدن من را خواستن و تو به تشهر اومدن و نمیدونم که این دختر رو کسی نکشته فلان بیستار خودش به من کرده بیستار کرده تعهدی از ما گرفتن. بلا فاصله دوستاش این مرموم باید صحبت کرده بودن، گفته بودن اینا پیشی گرفتن، زودتر اومدن نهیب زدن داد زدن. ما دیگه حرفامون تو نطفه خفه شد.
مادر مریم بارها میپرسد که آیا ممکن بود مریم جایی دور از ایران خوشبخت‌تر باشد؟ پدر مریم سودبر در تمام این سالها مرتب نام دخترش را زمزمه می کند و از نگرانی های مادر مریم نیز آزرده خاطر است. در گفتگویی که با او داشتم می گوید همسرم چشمهای آبی قشنگی دارد. حالا اگر مادرش را ببینید او بسیار پیر و شکسته شده است. دنیا انگار برای ما و بچه های دیگرمان تمام شده است. چطور دلشان آمد با یک باتوم زندگی دخترم را نابود کنند؟ حقش نیست که نام مریم از حافظه مردم پاک شود. مریم عاشق مردم است.